آوای تیوان.
سلام.
سلام. من آوای تیوان.
سلام. سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همه اجرایی‌ستایمون رو می‌شنوم.
من وقت شما هم بخیر جناب تیوان.
گپ و گفت.
دوستان عزیز آوای تیوال سلام. آذرماه 97 من در خانه هنرمندان هستم و گفتگو میکنم با آقای امیر امیری، کارگردان و اجراگر قطعه کوریوگرافیک نبودن.
سلام، وقت همه بخیر.
ممنون. آقای امیری، از اجرای جدیدتون برامون بگید. قطعه نبودن از کجا شروع شد و چطور شکل گرفت؟
قبل از این قطعه بودن بود که خیلی درباره انسان کد پذیر شده بود، یعنی مایی که کد هامونو میگیریم از اجتماع، از خانواده، از حالا هر چیزی، از هر چیزی، و ما شبیه اونها هستیم. وقتی ما یه لحظه به خودمون بیایم میبینیم ما مجموعه اکتسابات و ژنتیکمون هستیم، ولی با شکل رفتارمون و چگونگی رفتارمون میتونیم جلوی اینها بایستیم و حتی تا ژنتیکمون رو دستکاری کنیم. بعد از اون من فکر میکردم که یه مرحله قبل از این وجود داره که اون مرحله قبلش به نظر من انتخاب ماست. انتخابهای ما توی زندگیمون، که انتخابهای ما از چی نشأت میگیره؟ از تاریخ، از چیزهایی که تو تاریخ وجود داره. مثلا فکر کنید شما میخواید غذا بخورید و میرید توی رستوران، سه تا غذا بیشتر نداره و شما هیچ کدومو نمیخواید. معمولا مردم اینطورن که میگن خب ترجیح من تو این سه تا اینه، یعنی وقتی اونو انتخاب میکنن، به نظر من انتخاب نمیکنن، چون انتخاب آگاهانه نیست، انتخاب میشن توسط گزینه هایی که وجود دارن. من فکر میکنم تو طول تاریخ آدم هایی که دست به انتخاب زدن و از گزینه های موجود فراتر رفتن، اونها تاریخ رو پیش بردن و اونها اکثرا یا منزوی شدن یا کشته شدن، و یا اینکه انقدر پابرجا ایستادن تا اون گزینه چهارم رو به وجود آوردن. مثالی که میتونم بزنم توی کشور خودمون، مثلا عباس کیارستمی است که من یادم بچه بودم درباره این حرف میزدن که خب ما می دوربین میذاریم یه جا و همه چی اوکیه، خب این چیه، این چه فیلمیه ساخته شده؟ و این در زمان ثابت میشه که وقتی کیارستمی زمین رو ترک میکنه، ما به این فکر میکنیم که یک چیز دیگه در سینما به وجود اومد، یعنی یک زیبایی شناسی دیگه. در واقع توی جفت این کارها که در پی هم دیگه هستن، برای من اینکه ما چی هستیم و چه امکاناتی داریم مهمه به عنوان انسان. و در واقع میخوام بگم ما ربات نیستیم که کد بگیریم برامون انتخاب کنن و و و و. توی این کار من، برای من اینطوریه که من فهم میکنم چی میخوام و ابزارش پیدا میشه. توی این کار کوریوگرافیش بر اساس همین استیتمنت انتخاب و اختیار، و من فکر کردم که بزرگترین نمونه فرمانبرداری در انسان سربازه. وقتی ما سرباز رو، اسم سرباز میاد، همه میدونیم فرمانبرداره، و توی چند مرحله ما این سرباز رو چک میکنیم تا جایی که سرباز میزنه از فرمان و از مسیر اصطلاحا خارج میشه. همونطور که تو اجرا میبینید، اون یک سری کارها رو بر طبق عادت ذهنی انجام میده، برای عملی انجامش نمیده، مثل کشتن یک نفر دیگه. ما بازی با نور کردیم اینجا، خب که این ذهنی اتفاق میفته ولی در واقعیت اتفاق نمیفته. این ذهنیت به خاطر عاداتیه که ما داریم و در آخر خودکشی میکنن، ولی ذهنی، ولی کاری که میکنه در واقع ترک میکنه فضا رو. اینطور
توی رجوع طراحی حرکت یه مقدار صحبت بکنیم. توی طراحی حرکت این کار چقدر بر اساس ایده های ذهنی در واقع کارتون رو پیش بردیم و چقدر خود اصلا فرم اینجا نقش داشته به عنوان یک عنصر واحد، یک عنصر جدا از ایده، جدا از حالا اون چیزی که به عنوان موضوع انتخابش کردیم؟
راستش من کوریوگرافیم همیشه ذهنیه، یعنی همه چیز تو مغز من شکل میگیره و راستشو بخوای من تمرینای خیلی زیادی ندارم. یعنی برای کاری که شما دارید میبینید، اگر بخوام خیلی واقعی بگم، 10 ساعت هم تمرین عملی نشده، ولی 1 سال توی ذهن من کار شده، یعنی روی ذهن من و روی کاغذه، و این کلا من اینطوری کار میکنم. فرم برای من هیچ ارزشی نداره وقتی به علتی بیرونی نشه، یعنی حرکت حرکت مردم هم توی خیابون حرکت میکنن و خیلی حرکاتشون غریبه و میشه اونها رو هم پس دید و لذت برد. من بحثم اینه که اگر به عنوان آرتیست ما میخوایم از یک فرم استفاده کنیم، برای شخص خودمون قرار نیست من به همه بگم به چی فکر کردم، نه، من برای خودم بدونم چرا اینا آوردم. طبق همین دوتا کاری که دارم میسازم، حالا این دوتا فقط بگم، من به زیبایی شناسی شخصی اعتقاد دارم، به اینکه من چی میخوام طبق اون حرکتامو طراحی میکنم، چون کوریوگرافی این کار در زمره رقص معاصر قرار میگیره و در رقص معاصر بیش از حرکت برای من فلسفه مهمه، چون هیچ کس نمیتونه تعریف کنه که رقص معاصر دقیقاً چی هست، ولی میشه گفت چیا رقص معاصر نیست. بر اساس چیزی که میخوام حرکت هم انتخاب میشه. یعنی اینجا من از ذهن تماشاگر خیلی استفاده میکنم، یعنی من یک کد حرکتی خیلی ساده میدم، خیلی کم و بس. یعنی من اشاره دارم میگم کم و بس، شما قرار نیست قابلیت های بدنی من رو ببینید، المپیک نیست. خب و اگر این اتفاق افتاده من اشتباه کردم توی کارم. شما قرار اتفاقی رو ببینید که با تکنیک هایی که من به بدنم وارد کردم بیرونی میشه. همین به همین دلیل فرم به تنهایی برای شخص من خیلی قابل اعتنا نیست، ولی نمیتونم ردش کنم، حتما که زیباست برای خیلی ها.
تو اجراتون ما بده پردازی رو میبینیم، یعنی ممکن اجرای امشب با اجرای شب بعدی فرق داشته باشه؟
بله.
چقدر این برای شما مهمه که هر شب یک اجرایی متفاوت باشه از اجرای بعدی؟ یعنی ذهنتون فکر میکنه که با من یک هنرمندی که داره کار کوریوگرافی انجام میده این چه جایگاهی داره؟ این باز بودن ذهن، این که هر لحظه ممکنه یه اتفاق جدید بیفته، هر شب ممکنه یک اجرای جدید باشه.
یه قانون سیاسی هست که میگن ما نمیتونیم به شما بگیم به چی فکر کنید، ولی ما میدونیم محدوده فکری شما رو مشخص کنیم. وقتی محدوده رو پذیرفتید، ما میتونیم دقیقاً به شما بگیم به چه فکر کنید. من این کار رو میکنم توی اجراها، من محدوده رو برای شما مشخص میکنم و شما تو اون محدوده انتخابی ندارید جز اون چیزی که من میخوام. به همین دلیل من میتونم آزادانه کاری که میخوام رو هر شب عوض کنم، ولی محدوده یعنی در واقع اسکلت وجود داره و بیرون نمیزنه از کار. به همین دلیل من به این اعتقاد ندارم که یه کار رو مدام هی تکرار کنم. میتونه خیلی جذاب باشه، میتونه خیلی قابل احترام باشه، ولی برای من نه.
فضا و عناصر صحنه چقدر برای شما نقش مهم و حالا تاثیرگذار دارن؟ مثل نور، مثل موسیقی، مثل دکور، در واقع اصلا تأثیری دارن یا اینکه نه شما میتونید اینها رو داشته باشید، میتونید نداشته باشید؟
من فکر میکنم که میتونم با نور مهتابی یا هر چیزی، نوری که تو سالن هست، اجرا برم بدون موسیقی و بدون نور و بدون همه چیز، چون باوری ندارم که موسیقی، نور یا لباس باید چاله‌ای از کار رو پر کنه. کار به شخص به نظر من باید ارزشمند باشه و کارش کرده باشه، مثل یک بدنی که خود به خود ساخته شده و لباس زیبا اون رو یعنی از صد میره بالاتر. من به فکر نمی کنم که کارم مثلا میتونه 40% باشه، بعد نورم 20% باشه، موزیکم فلان باشه. به همین دلیل الزام، اگر الزامی نباشه هیچ جا نه موسیقی هست، نه نور عجیبی هست، نه هیچ چیز دیگه. و لباسام همونطوری که دیدین لباسه توی خونمونه هممون.
دوستان عزیز ممنونم از همراهیتون، تا هوای بعدی، بدرود.